بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. دومین مبنایی که اشاره کرده حاکمیت خدا و شریعت، گفتیم مقصود یعنی مرجعیت دین در حکمرانی و همون نفی سکولاریسم. به این مناسبت من عباراتی رو که در کتاب ولایت و دیانت در این زمینه آوردم این اون عبارات رو، مطلبی که چند بار تو این جلسات هم اشاره کردیم. حالا ما تو بحث ولایت و دیانت یه مقدمه مفصلی داریم قبل از این بحث، که اونجا به این نتیجه رسیدیم که بالاخره دین در همه زمینه‌ها برای ما راهنمایی داره، رهنمودی داره. بعد نتیجه گرفتیم که بنابراین نمیتواند چنین دینی ساکت باشه نسبت به سیاست. بعد یه فرازی از عبارت امام رضا علیه السلام رو همونجا نقل کردیم که حضرت میفرمان هیچ گروه یا ملتی را نمییابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده ادامه ی حیات داده باشد، زیرا اداره امور دینی و دنیوی آنان به زمامداری مدبر نیازمند است و از حکمت باری تعالی به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حالان که به خوبی می داند مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند. لابد من امام بر و فاجر، اون عبارت معروف علی ابن ابی طالب علیه السلام، که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنان رهبری کند و اموال عمومی را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند. که در واقع امام علیه السلام، امام رضا صلوات الله علیه، در واقع داره شاخصها و عوامل پیدایش حکومت رو ذکر میکنه که اصلا حکومت برای چی لازمه؟ برای اداره اموال عمومی، برای مبارزه با دشمن، یعنی یه سری خطرات عمومی رو دفع کنه، برای اینکه یه سری از احکام اسلامی به گونه ایست که بر اساس حکومت طراحی شده، که حالا تعبیر اینه که جمعه و جماعات هست اشاره کردم، که ما همینو گفتیم توی کتاب هم که کلن بافت احکام اسلامی اقتضای حکومت داره، چون بخشی از احکام اسلامی اصلا مثلا نماز جمعه یک موقعیت حکومتیه، نماز عید یک موقعیت حکومتیه. عرض کنم اداره امور حج، امیرالحاج یک جایگاه حکومتیه. عرض کنم خمس و زکات، اینها در واقع مالیات های حکومتی هن. بحث اجراء حدود، این یک کار حکومتیه. بحث قضاوت یک کار حکومتیه. برای همینم فقها تو تمام اینجاها به مناسبت بحث حکومت رو مطرح کردن. مثلا قبلا این نکته عرض کردم که در کنگره هزاره شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در سال 1414، یه شخصیت اسلام شناس بسیار معروفی از آلمان آمده بود به نام فان اس، که در سخنرانی خودش هم ادعا میکرد هیچ کدوم از شماها، حالا بزرگان و علما و بعضی از مراجع فعلی همه نشسته بود، و هیچ کدوم از شماها مثل من در زمینه شیخ مفید تحقیق نکردید. بعد همین آقا بعد از جلسه با هم نشسته بودیم، گفت که شیخ مفید هیچ مطلبی راجع به ولایت فقیه نداره. بهشون گفتم اگر دنبال کلمه ولایت فقیه میگردی، بله این اصطلاح متأخره، چون اصلا این اصطلاح میدونید که زمان مرحوم نراقی پیدا شده به این اصطلاح. گفتم ولی اگر مفاد ولایت فقیه رو میخواید چرا توی مقنعه شیخ مفید هست؟ گفت کجا؟ گفتم در بحث امر به معروف و نهی از منکر. خب این خودش یک جایگاه، بحث نماز جمعه، تو بحث انفال، تو بحث حدود. بعد که اینو بهش گفتم، گفت من پس فکر میکردم خیلی اطلاعاتم زیاده ولی اشتباه میکردم. حالا مقصودم احکام اسلامی یه جوریه که اقتضاء حکومت داره. برای همین امام رضا علیه السلام در فراز دیگری توی همین روایت میفرمان چنانچه خداوند برای مردم زمامداری امین، حفیظ و مورد اطمینان قرار نمیداد، به یقین آیین و دین الهی از بین میرفت. یعنی اصلا اسلام به حکومت بستگی داره، حکومت نباشه دینش از بین میره. و سنن خداوندی تغییر میکرد، بدعتها در دین افشایش میافت، بی دینان در مذهب الهی دست برده آن را دچار کاستی میکردن و شبهاتی پیرامون اسلام در میان مسلمانان رواج میدادن. و این حکومتی که میگه جلوی اینا رو میگیره امام فرمود. بعد من توی اون کتاب اشاره کردم، دیروزم گفتم بین مسلمان ها بلکه غیر مسلمان ها حتی این امر جز مسلمات بوده که اسلام یه نظام خاص حکومتی داشته و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش اولین حاکم اسلامی بوده که در مدینه حکومت تشکیل داد. پس اشاره کردم تو اونجا همین مطلبی که دیروزها گفتم، شخصیتی به نام علی عبدالرزاق، البته حالا میگم این دو جور علی عبدالرزاق و علی عبدالرازق، هر دو گفتن رازق و رزاق سر اسمش دعواست، ولی ظاهرا عبدالرزاق. ایشون در 1343 هجری قمری، یعنی الان میشه 104 سال قبل، اون موقعی که من این کتابو مینوشتم 70 سال قبلش بوده، چون نوشتم 70 سال قبل، یعنی الان 34 سال از زمانی که این کتابو مینوشتم گذشته. بله، 1343 هجری قمری ایشون یک کتابی در مصر نوشته به نام الاسلام و اصول الحکم، اسلام و ریشه های حکومت، این معنای لغویش. تو اونجا میگه حکومت نبوی وجود نداشته، پیغمبر اصلا تشکیل حکومت نداشته. که دو تا ادعا داره، میگه اون چه پیغمبر در مدینه انجام داده اصلا حکومت نبوده، و اگر هم بوده هر چی بوده ربط به دین نداشت. دو تا ادعا. بعد من اینجا اشاره کردم، روزام گفتم این وقتی اینو گفت علمای اهل سنت، اصلا به شیعه شاید خیلی عکس العمل نشون نداد، علمای اهل سنت تکفیرش کرد، با اینکه این خودش تحصیل کرده از هر مصر بود. که حالا این درست زمانی این مطلب اتفاق افتاده که آتاتورک هم تو ترکیه مشغول اقدامات به اصطلاح خودش بود که اونم لایک بود و در واقع حکومت لایک ترکیه رو بنیان نهاد. بعد البته من اینجا توضیح دادم که این هر دو ادعاش که پیغمبر اصلا حکومت تشکیل نداده و اون چه در مدینه رخ داده رب به دین نداشته، هر دوش مردوده. بعد توضیح دادم که نسبت به ادعای اول مقصود شما از حکومت چیه؟ شما اگه یه شکل خاص رو مورد نظرته بگی این نبوده پس حکومت نیست، خب بله ممکنه یه شکل خاصی از حکومت اونجا نبوده، ولی اگر مقصود از حکومت یعنی یه مجموعه قدرت سامان یافته ای که امور جامعه رو اداره کنه، چنین چیزی پیغمبر داشت. حالا ممکنه آخه بعضیا میگفتن دیگه، مثلا میگفتن، حالا این ورش هم بعضیا میگفتن، من یادم اول انقلاب مثلا این انجمن حجتیه‌ای ها میگفتن که این حکومت اسلامی نیست، این حکومت که تشکیل شده این حکومت مسلمینه. و چی میگفتن؟ میگفتن آقا حکومت علی ابن ابی طالب که پارلمان نداشت، تفکیک قوا نداشت، این حکومت داره، پس این ربطی به حکومت اسلامی نداره. خب این توهم وجود داره که فکر کنم مثلا یه شکل خاص معیاره. اگه شکل رو در نظر بگیری، خب اون آقا مثلا این آقای اگر واقعا حالا مأمور نبود و واقعا عقیدش بود، آقای علی عبدالرزاق، خب مثلا یه شکلی از حکومت در نظر گرفته که تو خب این مثلا تو حکومت ها فرض کن انتخابات میکنن، یا مثلا شاه دارن، اینجا شاه نبوده، یا مثلا انتخابات نبوده، یا مثلا پارلمان دارن، زمان پیغمبر پارلمان نبوده، پس این حکومت. ولی حکومت به معنای مجموعه قدرت سامان یافته وجود داشت. و حالا این یکی از این دوستان که بعدن امام جمعه فکر میکنم پردیسان بود یه مدتی، یا سیدی هست الان اسمش یه دفعه از ذهنم رفت، خب ایشون من یادمه که یه وقتی یه رساله‌ای تدوین میکرد برای خبرگان، برای خبرگان رهبری، دبیرخانه خبرگان رهبری، من استاد راهنماییشون بودم. خب ایشون خیلی زحمت کشید تو این زمینه و یه تحقیق گسترده کرد، خصوصیات حکومتی پیغمبر رو تو اون رسالش خیلی مفصل توضیح داده که پیغمبر چطور تمام اون چرا که در یه حکومت باید باشه در مدینه ایجاد کرد، تمام بخش‌های قضایی، اجرایی، امنیتی، نظامی، همینطور همه چیزهایی که لازم بود و پیغمبر چجوری ایجاد کرد در مدینه. و اون کاری هم که پیغمبر کرد همه میفهمن اینو اسلام، یعنی کسی یه ذره از اسلام بدونه، به عنوان پیغمبر کرد. ایشون آخه میگه که علی عبدالرزاق تو کتابش ادعا میکنه، میگه پیغمبر دیدیم مردم مدینه قبولش داره، ولی ما میتونیم یه کاری کنیم. ربطی نداشت به پیغمبریش، چه حرف چیه؟ پیغمبر هر اون کاری که کرده به عنوان پیغمبر کرده، به عنوان شخصیت دینی کرده. به همین دلیلم بعد از پیغمبر، ببینید این مفهوم اهل سنت اینو میگن دیگه، حالا ما مثلا سر مصداقش دعواده، خلافت نبی، خلافت یعنی جانشین پیغمبر در اون جایگاه دینی. بنابراین من عرض کردم قبلنم که اصلا تفکر سکولار با ذات اسلام ناسازگاره. بله من اون وقت توی این کتاب، همین کتاب به اصطلاح ولایت و دیانت، توضیح دادم که این تفکر سکولار تو فرهنگ مسیحی شکل گرفت و اونجا باید این اتفاق می افتاد به خاطر نقصی که توی مسیحیت ایجاد کردند، با تحریفاتی که در مسیحیت کردند نقص در مسیحیت ایجاد کردند، طوری که دیگه هم غیر دینی ها هم دینی ها به این نتیجه رسیدن که با این نمیشه حکومت کرد، با این نمیشه دنیا رو اداره کرد. برای همین آمدن پذیرفتن نظریه سکولار رو. البته حالا اینجا یه چیزی باید بگم، واتیکان ظاهراً در درونش یک گرایشی وجود داره برای بازگشت به سیاست، البته یک گرایش خیلی خیلی خزنده. من در سفر اخیری که داشتم سال 2016، اون موقع آقای فرانسیس بود پاپ، متوجه شدم که اینا روی سری موضوعاتی دارن کار میکنن. یکی از وزرای ایشون 14 تا وزیر داره، پاپ 14 تا وزیر داره، یکی از وزرای ایشون یه توضیحی داد در یه جلسه‌ای که ما داریم روی موضوع بانکداری کار میکنیم. و جالب این بود اونا دنبال ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا هستن، یعنی در واقع اونا هم ربا رو به تعبیر ما حرام میدونن. حالا اونا مشریعت ندارن، مثلا میگن غیر اخلاقی، ولی در واقع حرام میدونم. که بعد ایشون اونجا میگفت که آره ما مایلیم از تجربیات جاه اسلامی که وجود داره برای حذف ربا از بانکداری استفاده کنیم، ببینیم اینا در عمل چجوری تونستن، میتونستن یا نه، به هر حال اگه تونستن چجوری تونستن این کار انجام بدن. به هر حال الان یه گرایشی تو این زمینه وجود داره. حتی اینو عرض کنم به شما، ببینید یه سری چیزها هستن، حالا بهشون مثلا میگن دین، حالا سر این که دین هستن یا نه تو دین شناسی دعواست، مثل بودیسم. خب بودیسم یه آیین خیلی خیلی شخصیه، به ظاهر هیچ جنبه اجتماعی نداره و خب بیشتر روی مثلا، حالا بعضیشون میگن، یعنی دین شناسا میگن اصلا اینا دین نیستن، اینا یه نوع مثلا روش ها و طریقت ها هستن برای تزکیه و نمیدونم سیر و سلوک و از این چیزا. به هر حال جنبه اجتماعی نداره به اصطلاح بودیسم. اما من یادمه سال 2000 که اجلاس شورای جهانی رهبران دینی در تایلند بود، اونجا متوجه شدم که بعد از انقلاب اسلامی که بالاخره باعث شد دین بیاد دوباره به صحنه اجتماع، چون میدونید که حالا یه تعبیری داره اون یک دانشمند امریکایی، حالا اسمش الان تو ذهنم رفت، ایشون سال 2000 یه سخنرانی کرد، گفت که جهان در قرن 19 هم به دین پشت کرد، در اوائل قرن 20 هم و قرن 19 هم. ولی با ظهور انقلاب اسلامی در ایران، که ایشون خودش خیلی ضد انقلاب ها، با ایران خیلی هم مخالفه، که با ظهور انقلاب اسلامی در ایران دوباره مردم جهان رو به خدا آورد، رو به دین آورد. بعد ایشون اعلام کرد که من قرن 21 رو، این سخنرانیش هم در سوئیس بود، در زوریخ سوئیس، گفتش که من قرن 21 رو قرن رنسانس ادیان، یعنی نوزایی ادیان معرفی میکنم. که این بحث باعث شد، این سخنرانی ایشون باعث شد اوائل قرن 21 اجلاس های ادیانی یه دفعه فراوان شد و من تو تمام اجلاس های بزرگ ادیانی اون دوره شرکت کردم. سال 2002 بود فکر میکنم در تایلند، سال 2006 بود در قزاقستان، سال 2004 بود اگه اشتباه نکنم بارسلونا، اجلاس های خیلی بزرگ ادیانی، یه جنبش ادیانی در جهان شروع شد. البته بعد فروکش کرد اون جنبش. اون وقت توی اون دوره من یادمه که یک سری از مانک های بودایی دنبال این بودن که بیان مثلا یک سیستم سیاسی بر اساس بودیسم مطرح کنه، یعنی حالا بودیسمی که اصلا جنبه اجتماعی سیاسی نداره، اونا تحت تأثیر این جریانات انقلاب اسلامی و بازگشت به اصطلاح او به ادیان، اینا آمدن دنبال این که بریم ما بودیسم هم یه جوری اجتماعی سیاسیش کنیم. به هر حال اسلام این قابلیت رو داره، حالا اونا که ذاتن شاید نداشته باشن، ولی این داره اسلام. این یه نکته بود که قبلا هم میخواستم ارزم. بله بعد از ایشون، حالا من اینم که شما فرمودید اشاره کنم، من توی اون کتاب یه لیستی آوردم از کسانی که بعد از علی عبدالرزاق بر دفاع از او کتاب نوشتن، که اینا اولا عربا بودن که توی این زمینه ها کتاب نوشتن، و یه سری هم کتابایی که قبل از او نوشته شده بر علیه او که نه، یعنی بر اثبات اینکه اسلام حکومت داره. من یه فهرستی از کتابایی که قبلا نوشته شده بوده در حکومت اسلامی و یه سری کتابایی که بعدا نوشته شده، مثل رفاعی تحتاوی که ایشون مثلا آمد همین دفاع کرد از مثلا آقای عبدالرزاق، یا ابن ادریس کتانی اونم دفاع کرده از آقای ابن عبدالرزاق. بله خلاصه این جریان پیدا شد، بعدن اومد به ایران، این متأخره نسبت به اونجا، اول در کشور عربی شروع شد. عرض کردم اولین اثرم ظاهرا همین کتاب آقای علی عبدالرزاق که 1343 قمری نوشته شده. بعد دیگه همطوری کم کم کتابای دیگه توی فارسی پیدا شد. بله بعد از اون بله اون که درست قل انما انا بشر مثلکم
مثلا سایر انسان
های دیگه هست. بله. دیگه حکومت نداره. مگه مثلا این موجود وحشی که الان رئیس جمهور آمریکاست، این نمیتونه، این میتونه حکومت کنه، پیغمبر نمیتونه حکومت کنه. بله. انما ولیکم الله و رسوله. یعنی خب مردم با خدا بیعت کردن، برای همین خدا ولایت داره. اگه مردم با خدا بیعت نمی کردن، خدا بیعت ولایت نداشت. کار ندارم عطف شده، اون بحث بیعت اصلا بحث جداست. خدا ولایتش به خاطر مردمه، مردم به خدا ولایت دادن، خدا ولایت خودش رو با ولایت پیغمبر عطف به هم کرده، یا اون عطی الله و عطی الرسول اطاعت پیغمبر با اطاعت خودش کنار هم آورده، یا عطی الله و رسول که خیلی داشتیم مکرر داریم، عطی الله و رسول. و بعد مردم چرا نمیگفتن اینما انت بشر مثلنا؟ با چی ما تو رو؟ خدا فرمود به پیغمبر تو قرآن النبی اولا من انف بکن من انفسکم. این چی یعنی چی؟ یعنی پیغمبر چرا اولاست؟ اینم به اون بحث انما انا بشر مثلکم، اولا این تیکه ای از آیه است، بقیه‌اش هم بخونید. قل انما انا بشر مثلکم یوها الی. آها یوها الی، یوها الی، نه مثل این میمونه، میگه آقا من مثل شما هستم، فوقش من مثلا 50 تا زبون بلدم، فرق نمی کنه. ما به قول آقا من مثل شما هستم، آقا من پرواز میکنم. این به این بله، آقا همین پرواز میکنی؟ خب آقا میگه یوها الی، این دیگه بله، خدا یه نکته ای رو اونجا میخواد بگه، شما اینا رو باید توجه بفرمایید. ببینید یه جایی دیگه خدا میفرماد، الان یادم نیست کدوم سوره است، که مثلا حالا من مضمون آیه که مثلا لوکان علی الارض ملائکتون یمشون بها، اگر روی زمین ملائکه را میرفتن، ما براشون فرستاده میفرستادیم، رسول میفرستادیم، فرشته میفرستادیم، ملک میفرستادیم. اون انما چی؟ اسراء، همه اوائل سورم هست فکر میکنم. بله انما انا بشر مثلکم اینو میخواد بگه که من پیغمبر از سنخ شما. بله این برای تأکید بر اینه که پیغمبر چون از سنخ ماست، پس معنا داره که الگوی ما باشه. برای همین فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لکل من کان یرجو الله والیوم الاخر. اسوه میتونه باشه چون که جنس ماست، اگه جنس ما نبود اسوه نمیتونست باشه برای ما، چون میگوتیم خب این یه قدرت هایی داره، یه ویژگی هایی داره ما نداریم. که این اشتباهی که من بارها این نکته عرض کردم، این اشتباهی که بعضی از اهل منبر ما، بعضی از مدعاهای ما میکنن، که حالا مدعاها که خب خیلی اطلاعات ندارن، ولی اهل منبر توقع از اطلاعات داشته باشن، که ائمه علیهم السلام و از سطح بشری خارج میکنن، که این قلوه، همون تعبیری که ائمه دارن، این قلوه، و این قلو خطرناکه، حالا به تعبیری خطرناکتر از حتی نسبه، چون ناسبی دشمن خودش رو معرفی میکنه، به عنوان دشمن اهل بیت میاد به میدان، اما غالی به عنوان دوست اهل بیت میاد، به عنوان محب اهل بیت میاد، بعد میاد به ائمه رو میبره بالاتر از سطح انسان. وقتی برد بالاتر از سطح انسان، دیگه هیچ قابلیت به اصطلاح الگو بودن ندارن. میگه که از من یادم رفته بودم یه زمانی 20 سال پیش، یادم نیست 25 30 سال پیش، یکی از دانشگاه های کشور بعد به من گفتن آقا فلان آقا، اون آقا شاگرد من بود قبلا، گفتن فلان آقا آمده اینجا منبر گفته ائمه علیهم السلام اینا اصلا بشر نبودن، اینا نوری بودن، انواری بودن از عالم بالا، خداوند اینا رو لباس بشری تنشون کرده بود. قدام این شرف چرت و پرتا چیه؟ اگه اینطوری بگیم که دیگه خب چه معنا داره؟ اصلا من چرا از علی ابن ابی طالب پیروی کنم؟ یعنی الگو بگیرم از امام حسین؟ چجوری الگو بگیرم؟ مثلا یه جنس دیگه بوده، من یه جنس دیگه، مثلا معنا نداره که. در حالی که قرآن داره به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد قل انما انا بشر مثلكم، من مثل شما، به شما میتونید از من الگو بگیرید. بله یوها الی، به من یه جایی رسیدم که به من وحی میشه، ولی این منزلت انسانیه، این منزلت غیر انسانی نیست. بله پیغمبر رسیده به قاب قوسین او ادنا که هیچ فرشته‌ای هم طبق روایت به اونجا نرسیده، که اون روایت داره اینجاش دیگه قرآن نیست، که در پیغمبر در اون سیر شب معراج به یه جایی رسید، جبرئیل علیه السلام نیامد، پیغمبر به او فرمود بیا. جبرئیل گفت لو دنوتو انملتن لحترقتو. جبرئیل عرض کرد من یه بند انگشتی بیام میسوزم دیگه، اینجا جای من نیست، اینجا دیگه از سطح بود. جبرئیل که ملک مقرب الهیه، طبق بعضی تفسیرها الروح در مثلا تنزل الملائکه و الروح مقصود جبرئیل، البته من معتقد نیستم اون جبرئیل، من معتقدم اون همون صادر اوله، همون نور نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلمه، ولی اون مشهور میگن جبرئیل. خب جبرئیلی که مقامش اینقدر بالاست نمیتونه به جایگاه پیغمبر برسه، ولی همین پیغمبری که قاب قوسین و ادنا، همین پیغمبری که به جایی رسیده که جبرئیلم لو دنوتو انملتن لحترقتو، همین پیغمبر انما انا بشر مثلكم، مثل ماست، مثل ماست. بله پیغمبر تو یک بستر بشری به این مقام و منزلت رسیده تا نشون بده بشر میتواند به این مسیر، به این راه بره و اینجا برسه. حالا اینکه ما نمیریم یا نمیتونیم یه بحث دیگه، از توانایی ما کمه، مقدمات ما ناقصه، و الا راه بازه، راه بازه. پس این که پیغمبر انما انا بشرون مثلکم، این نفی ولایت پیغمبر نمی کنه، این نفی جایگاه رهبری پیغمبر نمی کنه. به همین دلیل همه مسلمان ها عرض کردم جایگاه رهبری پیغمبر رو پذیرفته بودن و جز مسلمات بوده. این شبهاتی که ما امروز میبینیم، که البته گفت که یه دروغ وقتی زیاد تکرار کنی دیگه تبدیل میشه به راست، وقتی یه حرفی مفتی و یه حرف رابی خودی رو هی بگی و شاید مثل این که یه خبریه، بله الان دیگه عادی شده. اول بار که آقای علی عبدالرزاق 104 سال قبل گفت، بلا فاصله الازهر تکفیرش کرد، اصلا به کمتر از تکفیر رضایت نداد، نگفت مثلا حرف غلطیه مثلا به این دلیل، نه خیر، گفت اصلا شما مسلمون نیستی آقا. کلن با اینکه یه عالم دینی بود، تحصیل کرده ازهر بود، گفتن آقا تو اصلا مسلمون نیستی. چرا؟ چون اون موقع مسلم بود برای همه که آقا اسلام دین حکومتیه، اصلا معنا نداره کسی بگه پیغمبر حکومت تشکیل نداد، اونی که انجام داد اصلا حکومت نبود، برای همین تکفیرش کرد. بله بعدن که یه عده دیگه آمدن هی اینو گفتن، یواش یواش حالا دیگه عادی شد. من یادم نمیره یه وقتی 20 سال قبل یکی از آقایون، حالا میشناسید، به من گفت فلانی، حالا اونم میشناسید، گفت فلانی این حرفا رو میزنه اینا ارتداد نی، یه حرفای دیگری غیر از این حرف. حالا گفتم ببین اگر غیر از زمان الان بود چرا؟ همه میگفتن مرتده با این حرفا، ولی حالا الان چون دیگه عادی شده، مثلا خب آقا میاد تو کتابش بست تجربه نبوی، حالا خیلی هم خودشو معنوی و اسلامی و من نمیدونم 50 سال با مثنوی همراه. آقا جان تو حرفی که اونجا میزنی یا خود میفهمی یا نمیفهمی واقعا؟ شما که داری میای داستان پیغمبر رو تطبیق میکنی با نظریات ویلیام جیمز و مثلا میخوای بگی که آقا پیغمبر واقعا یه چیزایی میدید، واقعا یه چیزایی میشنید، اما خب مثل اینه که حالا من میگم ما ببینید اینایی که مثلا بعضی از مواد مخدر روانگردان استفاده میکنن واقعا یه چیزی میبینن، واقعا یه چیزی میشنون. یکی از اینا اومده بود تلویزیون میگو من با درخت حرف میزدم و درخت جواب من رو میداد. توهماشون اینطوریه دیگه. بعد ویلیام جیمز، حالا اون موقع که ویلیام جیمز گفته البته این روانگردانا نبوده، اون به عنوان یه بیماری میگه آدم ها میتونن یه جو حالتی پیدا کنن که یه چیزایی میشنون ولی واقعا نیست، یه چیزایی میبینن واقعا نیست. بعد شما میای اینا رو تطبیق میکنی بر پیغمبر، این معناش نفی نبوت نیست؟ آخه شاخ داره مگه نفی نبوت؟ ولی خب بعد مثلا حالا میگه من قبول دارم پیغمبری، خب اب نداره، شو لابد متوجه نمیشه که چی میگه، اب نداره لابد نمیفهمه دیگه، ما نمیدونیم. به هر حال بعضی از این چیزا واقعا الان حالا میگم دیگه، وقتی میگن یواش یواش هم رنگ رو لعاب علمی بهش میدن، خب دیگه مثلا افراد فکر میکنن که این حرفا مثلا خلاف نیست، در حالی که واقعا خلافه دیگه. دیگه به این صراحت آدم وحی رو تبدیل کنه به این که مثلا پیغمبر چیزایی میدید که معلوم نبود بوده، یه چیزایی میشنید که معلوم نبود واقعا میشنید، این چیزایی توهماتی میزده، مثلا همینایی که فرض کردم مواد مخدر میزنه. اینجوری بگی کلن باب نبوت رو چهار میخه بستی دیگه. باید حالا بگیم من قبول دارم خدا و پیغمبر، اب نداره، ما که حالا بخیل که نیستیم، اب نداره، شما قبول دارید، ولی این پیغمبری که شما میگی که پیغمبر نیست اصلا، این که خب یه بالا نعوذ بالله یه آدم متوهمیست، توهم زده، خب یه چیزایی گفته، اینجوری میشه. بگذاریم حالا ما رو هی آقای نجفی میکشه جاده خاکی، بله ما از اینجور بحثا سعی میکنیم اجتناب کنیم، حالا دیگه چه کنیم، شقشقتون حضرت. بله ام نداره، بله نه نمیخوام بگم اشکال داره.
به نظر من اینجا باید ما دقت بیشتر بکنیم، دو تا مطلب هست، دو تا شکل من در بیمن باید شاید من اشتباه بکنم، ما دین تو اسلام در بردن مطلب داریم، هم بود ایران برمان تفکر کنیم، ولی یه چیزایی هم داریم، همین که هم قرآن به ما گفته که همین آیاتی که به اسلام انسان برمان خلاف خیلی خودش معرفی و انسان برمان مثل کنن و بری آدم و انسان میگه ایش انسان در انسان دیگه حکومت ندازه، ما انسان رو
یعنی نفی حکومت کرده دین؟ اصلا حکومت نیست، آنارشیسمه؟ بله ما هم همینو میگیم، هیچ کس برای هیچ کس حکومت نداره الا اونی که خدا بگه، خدا گفته پیغمبر داره، ائمه معصومین علیهم السلام دارن، ائمه گفتن در زمان غیبت ما فقهای جامعه و شرایط دارن، غیر اینا هیچ کی نداره. بله بله خب همه چی جای بحث داره، اصل وجود خدا هم جای بحث داره، ولی جای شک نداره، جای بحث داره، اب نداره بحث کنیم، ولی کن اینا ببینید اسلام که نافی حکومت که نیست، یعنی اسلام گفته که هیچکی بر هیچکی چیز ولایت نداره، پس هر کی بر کیه، اسلام آنارشیسم
ولایت نداره،
چی نداره؟
گفته
هیچ کسی چیزی نداریم، برتری نداره، اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون میگه جایگاه شما در نزد خدا به معیار تقواست، بله این ربطی نداره به مسئله حکومت داشتن و نداشتن، میگه جایگاه شما به ملاک تقواست، برای همین حالا هم شما ما رو میچشونی این حرفا رو بزنید. ببین ما میگیم فقهای جامع الشرایط در اصل غیبت ولایت دارن، خب یه فقیه جامعه و شرایطی الان ولایت داره، یه مثلا چوپونی هم تو بیابون داره گوسفند میچرونه، اون چوپون از نظر مقام معنوی از این آقای مرجع بالاتره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون پیش خدا جایگاش بالاتره، ولی اون ولایت بر کسی نداره، اون چوپونه، این آقا که اون جایگاه رو نداره ولایت داره، چون فقیه عادله با کفایته، ولی اون مقام معنوی اون چوبونه رو نداره. تو موضوع هستن، این موضوع به اون موضوع ربط نداره. ممکنه یک کسی در مقامات معنوی خیلی بالا باشه و اما ولایت تشریعی نداشته باشه. حتی ممکنه اون چوبونه ولایت تکوینی هم پیدا کرده، رسیده به یه جایی که تو عالم تکوین هم یه تصرفاتی میتونه بکنه، ولی اون ولایت تشریعی نداره. چرا؟ چون فقیه نیست. چون فقیه نیست، ولو عادله فقیه نیست، با کفایت نیست، اصلا نمیتونه اداره کنه، ولو اینکه مقامات معنوی بالایی هم ربطی به هم نداره. دو تا موضوع. نه، حالا بیعت بحث بعدی ماست. ببینید بیعت رو ما هم قبول داریم. نه ببینید یه بحث دیگه. نه الان خواهی این فرمایش که شما فرمایید، اولا باید تفکیک کنیم. ببینید یه بحث ولایت معصومینه. ما تو اونجا که قائل نیستیم به این که مردم اصلا نقشی داشته باشن. اگه اونجا هم شما بفرمایید که نقش دارن مردم، معناش پذیرش تفکر سنیه. این حالا هر اسمی شما میخوای روش بذاری بذاره نداره، سنی ها همینه میگن دیگه. سنی ها میگن آقا بعد از پیغمبر مردم آمدن خلیفه اول رو انتخاب کردن، بنابراین اون ولایت داشت. ولو علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغمبر مثلا تو قدیر معرفی کرده، اون نداره. اولا که اونا میگن این الان مثلا معرفی برای ولایت نبوده فلان، یه توجیهاتی میکنن کار نداره. میگن آقا به هر حال حتی اگر هم ولایت معرفی کرده برای ولایت، مردم ایشون رو انتخاب کردن، اون رو انتخاب نکردن، پس این ولایت داره اون نداره. یه نفر تفکر ما قبول نداریم. ما میگیم علی ابن ابی طالب علیه السلام امام بود، او رهبر بود، ولو اینکه مردم اقبال نکردن، و چون اقبال نکردن علی ابن ابی طالب 35 سال 30 سال خونه نشین شد. بله خونه نشین شد 25 سال ببخشید 25 سال خونه نشین شد. بله بعد مردم اقبال کردن، بله علی ابن ابی طالب دوباره تونست بیاد به میدان 5 سال، که اون 5 سال هم که همش به جنگ و درگیری حالا کار نداریم. یه بحث دیگه بحث دوران غیبته. تو دوران غیبت عرض کردم نظریه یه مشهور قریب به اتفاق فقها این استش که هر فقیه عادل با کفایتی ولایت داره. مرحوم آقای منتظری چون به نظرشون این یه امر بعیدی می آمد، که تو کتابشون هم توضیح دادن، تو درساشون هم توضیح داده بودن که حالا تبدیل شد به کتاب، که آقای نمیشه همه فقهای با کفایت و با عدالت مثلا ولایت داشته باشن، ایشون اینو فرمودن که نه اینا کاندیدا هستن، مردم باید یکی از اینا رو انتخاب کنن. حالا این بحث اومد بعد از آقای منتظری یه عده قبول کردن، هست کردن مثلا مرحوم آقای آصفی هم اینو قبول کرده بود، حالا بعضی های دیگه هم شاید قبول کرد، یه بحث دیگه است، حالا اونو بهش میرسیم اگر خدا بخواد. ولی ببینید این بحثا نباید با هم قاطی بشه که ما اون چرا که در مورد مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست در حوزه این که آقا این انسانه، چون انسانه الگوی شماست، این ربط نداره به این که پس حالا چون انسانه باید ولایت نداره، اون کسی که ولایت داره باید غیر انسان باشه مثلا. نه خب ولایت داره، خدا داره ولایت سیاسی داره. ولی ولایت سیاسی داره،
هرچند
مثلا
به
عنوان انسان ولایت سیاسیش قبول نداشته باشن، بازم ولایت اون داره. بله ولایت سیاسیش داره، بله داره. چه دلیل داره؟ همین که خدا فرموده اطیع الرسول دیگه. شما میگه من نمیخوام اطاعت کنم، خب نکن. مثلا میگه آقا چون من دوست ندارم نماز صبح بخونم، بازم نماز صبح بر من واجبه. بله واجب، تا من دوست ندارم بخونم، خب دوست نداری نخون، عقاب میشی. ولی که وجوبش که برداشته نمیشه، مگر قوانین دنیا به اختیار مردمه؟ یعنی مثلا الان مردم آمریکا بگن آقا ما دوست نداریم این خیابون یه طرفه باشه، خیابون دو طرفه میشه؟
نه خب
کی میگه همه قبول کردن؟ ببینید آقا، نه ببین، نه دیگه ببین، اینجوری نیست که همه قبول داشته باشن. ملاک که قبول همه نی، اونا میان میگن اکثریت دیگه، اکثریت خودشون هم میگن، میگن این یک نوع استبداده، اسم شما میذاریم دموکراسی، یه نوع استبداده. الان مثلا این آقای ترامپ چقدر رأی آورده؟ از 350 میلیون 400 میلیون جمعیت آمریکا چقدر رأی داره؟ 77 میلیون. 77 میلیون رأی دادن به این دیوانه، که الان خیلیاشون هم برگشتن، 60-70% الان دیگه قبولش ندارن، چون حالا فهمیدن چه جنونی داره، هر روز بیشتر ظهور میکنه، چون وقتی باز میشه اینه دیگه، انسان اینه دیگه، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، این الان احساس میکنه دیگه هر کاری میخواد میتونه بکنه، هر روز یه داستان جدید داره. مثلا الان یه سری جاها رو داره اسمشو تو آمریکا عوض میکنه، اسم خودشو میذاره، که الان دیگه عکس العمل ایجاد شده تو خود آمریکا، حتی جمهوری خواهام دیگه علیهش دارن چیز میکنن، کار نداریم به اینا. ببینید یه قانون که در یه جایی گذاشته میشه دیگه نمیان بگن آقا حالا بعد از اینکه قانونو گذاشتیم هر کی قبول نداره برای اون این قانون معتبر نیست، این که دیگه قانون نمیشه که. اگه بگن آقا هر جایی از قانون شما قبول نداری عمل نکن، این که قانون نیست که دیگه، هر کی عمل میکنه یعنی اونی که دوست داره دو، خب اون دیگه ربطی به قانون نداره که.
یه نفری
اجتماعی میتونه قانون برای هندر وضع کنه؟ حالا چرا نمیتونه؟ خب ما کردیم شد دیگه. یعنی چی نمیتونن؟ ببینید من نمیدونم چی میکشم، یا رب بذار بقیهش برای فردا ولش کن دیگه، حالا امروز بذار یه ذره قرآن بخونیم شاید خدا هدایت اون کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.